قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به امین سعید نحو خیر محسن و عمی. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت اساتید حاضر در جلسه، عزیزان و بزرگوارانی که در جلسه شرکت حضور دارن، چه عزیزانی که به صورت حضوری در این نشست شرکت کردن و چه عزیزانی که به صورت مجلسی در خدمت هست. نشست علمی یا کرسی علمی ترویجی امروز رو با عنوان تأثیر چند معنایی در الفاظ و عبارات قرآن کریم بر مرجعی تربیه قرآن کریم رو آغاز میکنیم که در این نشست استفاده میکنیم از سرور عزیز و ارجمند وزارت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید محمود طیب حسینی به عنوان ارائه دهنده بحث و همچنین از نواب محترم جلسه از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مسترحمی که در خدمتشون هست. همونجور که استحضار دارن عزیزانی که این نشست ها رو با ما دنبال کردن، خب دفتر تبلیغات اسلامی در دهه اخیر وارد کرده مسئله محوری به دنبال حل مسائل روز جامعه بوده و تمامی مراکز و سقوف خودش رو به سمت مسئله محوری و حل مسائل سوق داده که فعالیت های این مراکز و سقوف در راستای بحث مسائل روز جامعه دنبال بشه. خب ابتدا اینها اومدن مسائل رو دستبندی کردن، تقسیم بندی کردن، صد تا مسائل مهم احصا کردن، بعد اینها رو اولویت بندی کردن، بعضا اتهام کردن تا به حدود 12 تا مسئله اساسی رسیدن که بر اساس اینها قطب‌های فکری فرهنگی و میزکارهای تخصصی شکل گرفت. یکی از میزهایی که در دفتر تبلیغات دنبال حل یکی از مسائل بود میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن. خلاف میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن، مسئله‌ای که این میز دنبالش بود بحث این عبارت بود از ضعف حضور ادبیات و مرجعیت قرآن کریم در فرهنگ عمومی و تخصصی. خب به دو بخش مسئله تقسیم شد. یک بخشش ضعف حضور ادبیات قرآن در فرهنگ عمومی، یعنی محدودیت قرآن در بین عامه جامعه بود. یه بخشش هم ضعف مرجعیت علمی قرآن بود، اینکه قرآن تاثیرگذاری معناداری بر علوم و دانش‌های ساخت‌یافته بشری ندارد. خب علی اساس ما برای این بحث مرجعیت علمی قرآن کریم برمان یک مسئله دیدیم با توجه به اینکه یک ادبیات یک بحث نوعی هست و بحث جدیدی هست، نیاز داره که این ادبیاتش منقح بشه. خب ابتدا ما زمانبندی کردیم، مرحله‌بندی کردیم، حدود 3 ساله اول ادبیات این بحث شکل بگیره که اصلا مرجعیت علم قرآن کریم یعنی چی، ابعاد و زوایاش یعنی چی، و در 3 سال دوم بیایم سراغ گفتمانسازی این مسئله. خب در بحث 3 سال اول با تشکیل کارگروه علمی که مرجعیت علم قرآن کریم که از اساتید مبرز قرآنی حوزه بیشتر بهره گرفته شد و جلسات حدود 2-3 سال طول کشید، ما به تولید یک منشور مرجعیت علم قرآن کریم رسیدیم. اما در بخش دوم که بحث فرهنگ سازی بود، فعالیت مختلفی شکل گرفت که مهمترین فعالیت ما بحث برگزاری همایون نخستین همایش ملی مرجعیت علم قرآن کریم است. این همایش از سال گذشته مراحل مقدماتیش آغاز شد و انشاءالله در اوایل سال آینده این همایش برگزار میشه که تا آخر امسال هم فرصت شرکت در این همایش هست و نگارش مقاله. خب زیر این همایش هم این نشست های علمی در مراکز مختلف برگزار کردیم. یکی از مراکز همکار ما در این همایش مدرسه امام کاظم هست که از مدیریت از مسئولین این مدرسه تشکر میکنیم که این نشست علمی و این کرسی علمی رو زحمت کشیدن که اینجا تقبل کردن که برگزار بشه، که بتونیم تو بحث فرهنگسازی این کار و به عنوان حالا 17مین پیش نشست این همایش ما در خدمت شما امروز هستیم که این نشست رو برگزار کنیم. من دیگه اطاله کلام نکنم، در خدمت ارائه دهنده محترم بحث حالا موضوع این نشست که عنوانش بحث تأثیر چند معنایی در الفاظ و عبارات قرآن کریم بر مرجعیت علمی قرآن کریم هست، در خدمت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر سید محمود طیب حسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه دانشگاه هستیم که بحث خودشون را ارائه دادن به مدت 20 دقیقه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همونطور که اعلام کردن موضوع بحث بنیان تأثیر چند معنایی در الفاظ و عبارات قرآن کریم بر مرجعیت علمی قرآن کریم است. قبل از اینکه بحث را خدمت شما ارائه کنم، در همون مدت مقرری که فرمودم ابتدا لازم می‌دانم از مسئول محترم تخصصی حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب‌آقای حامدی و معاون محترم پژوهش جناب‌آقای خاطری تشکر کنم که این فرصت را فراهم کردن برای ارائه بحث در این مؤسسه. همینطور از تشکر شما سروران ارجمند دانشگاهیان گرامی که در این جلسه شرکت کردید و به این مجلس رونق دادید صمیمانه تشکر کنم. اما موضوع بحث لازمه که ابتدا اصطلاحات را که در عنوان آمده معنا کنیم مختصر و بپردازیم به اصل بحث. خیلی کوتاه عرض کنم خدمت شما، اولین واژه‌ای که در این موضوع خودنمایی میکنه واژه چند معنایی است. چند معنایی فارسی اشتراک لفظی که اشتراک لفظی را شما دوستان با معنیش آشنا هستید. اشتراک لفظی در زبان عربی یا چند معنایی در زبان فارسی دو تا معنا دارد. یه معنای اشتراک لفظی یا چند معنایی اینه که یه واژه در زبان عربی یا در قرآن کریم اگر 10 بار مثلاً به کار رفته 8 معنا داشته باشه. در آیه به یه معنا، در آیه دیگه به یه معنای دیگه، در آیه سوم به یه معنای دیگه. اینا میگیم کلمه مشترک لفظی یا چند معناست، چند تا معنا. مثلا کلمه صلات در یک آیه به معنای نماز، در یک آیه به معنای دعا هست، در یک آیه دیگه ممکنه به معنای تسبیح باشه، در یک آیه چهارمی به معنای نماز میت باشه که فرق میکنه با نماز رو گزارش نداره. پس چند معنا مشترک لفظی این یه معنا، این معنا مراد ما نیست. ما نمیخوام درباره این مفهوم و معنای چند معنایی گفتگو کنیم. معنای دوم چند معنایی یا اشتراک لفظی آن است که یک واژه در یک عبارت که به کار رفته تو همون یک عبارت چند تا معنا داشته باشه. این تعریف دوم چند معنایی یا اشتراک لفظی که در علم اصول فقه به این میگن استعمال لفظ در بیش از یک معنا. قدیم ها در کتاب های اصول فقه بیشتر به جای استعمال لفظ در بیش از یک معنا
میگفتم حمل لفظ، حمل یعنی تفسیر، تفسیر یک لفظ چند معنا، حمل الفاظ قرآن بر چند معنا، یعنی در یک آیه یک واژه دو تا معنا، سه تا معنا، پنج تا معنا ما بتونیم ازش استنباط. این بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا در بلاغت هم مورد توجه در بحث ما و همینطور در بحث استخدام، دوستانی که بلاغت علم بدی کار کردن، این بحث مرتبط با ایهام به استخدام. در ایهام یک واژه در یک مصرع در یک جمله به کار میره حامل دو تا معنا. مثلا این بیت از حافظ معروفه، دیمی شد و گفتم سنما عهد به جای گفتا غلطی خواسته، در این عهد وفا نیست. یکی میگه در این عهد وفا نیست، این عهد دو تا معنا داره. یکی عهد یعنی روزگار، یعنی در این روزگار ما دیگه عهدی به پیمانش وفا نمی کنه، به عهدش وفا نمی کنه. دوم عهد یعنی پیمانی که من معشوق با توی عاشق بستم، یعنی هیچ وقت نباید از معشوق انتظار وفاداری داشته. این یک کلمه در یک مثل همزمان دو تا معنا میده. این موضوع هست. از ما میخواییم ببینیم این چند معنایی الفاظ قرآن، عبارات قرآن چه نقشی در مرجعیت علمی قرآن داره. یعنی یک واژه در یک آیه، یک جمله در یک آیه حامل دو تا معنا، سه تا معنا داشته باشه، این آیا در مرجعیت علمی قرآن تأثیر میگذارد یا نمیگذارد؟ این مفهوم اول. مفهوم دوم کلمه مرجعیت. مرجعیت در زبان فارسی میگیم مصدر جعلی یا مصدر ثنائیه. بیر تو فارسی یه اسم برمیدارن آخرش یدن اضافه میکنن میشه مصدر، مصدر جعلی. مثلا طلب یعنی اسم، بگیم طلبیدن، طلبیدن این میشه مصدر جعلی تو فارسی رایج. یا در زبان عربی اسم برمیدارن یه یک میذارن آخرش میشه مصدر ثنایی، مثل آدم بگیم آدمیت، انسان انسانیت. تو فارسی هم این کاربرد زیاد اینا میگن مصدر جعلی. کلمه مرجعیت همون مرجع بوده که با افزودن یت بهش مصدر جعلی ساخته. حالا این مرجعیت که در اصل مرجع بوده، مرجع در لغت یعنی منبع، یعنی محل رجوع، یه تعریف اصطلاحی داره. این تعریف اصطلاحی مرجعیت رو من تقدیم کنم به دوستان شما در کتاب المعجم بسیط که به نظر من بهترین کتاب لغتیه که ما امروز میتونیم ازش استفاده کنیم. اونجا کلمه مرجع رو اینطور معنا کرده، ما یرجع الیه فی علم و ادب من کتاب و عالم، یعنی کسی یا چیزی که منبع و محل رجوع در علم و ادب باشه. در غیر علم و ادب مرجع نمیگن. یا باید یه شخصی محل رجوع در علم باشه، مثل مراجع تحلیل ما که در فقه بهشون رجوع میکنه، یا در ادبیات محل رجوع باشه. اون وقت این مرجع هم همیشه آدم ها نیستن. مرجع در زبان عربی ممکنه یه فردی مرجع باشه، مثلا در مراجع تحلیل افراد هم انسان هایی هستن که محل رجوع هم. گاهی یه کتاب میگیم مرجع، یعنی ما برای به دست آوردن یک علم یا ادب به یک کتاب مراجعه میکنیم، کتاب میشه مرجع. پس مرجعیت هم میتونه کتاب باشه. همچنان ما گفتگومون سر قرآن کریمه به عنوان این که قرآن مرجع باشه، یعنی محل رجوع ما به قرآن برای استخراج علوم باشه. گفتیم یا علم یا ادب. حالا بحث ما در مرجعیت علمی قرآن اینه. علم هم شامل هر علمی میشه. حالا در گذشته فقط به علومی که به ما معرفت میدادن میگفتن علم، در روزگار معاصر علم را توسعه دادن، به فن هم میگن علم، به هنر هم میگن علم. مثلا علم کشاورزی میگن، علم کشاورزی در قدیم علم نمیگفتن، یه مهارت بوده، ولی امروزه به مهارت ها علم میگن. در روزگار ما دامنه علم از علوم معرفتی گسترش پیدا کرده، به علوم تجربی، به مهارت ها و فنون. به خدمت شما عرض کنم که مثال همشناسی، علوم تجربی هم که عرض کردیم و علوم دینی هم که از قدیم علم بودن. در مرجعیت علمی قرآن ما دنبال این هستیم که بگیم قرآن مرجع هست برای علوم مختلف. در بانه مرجعیت قرآن برای علوم مختلف دو تا دیدگاه، یه دیدگاه حداقلیه، یه دیدگاه اکثریه. شاید احدی از مسلمان ها در این که قرآن مجید مرجعیت داره، مرجعیت علمی داره، احدی تردید نداره، چون قرآن کتاب دین ماست. ما باید هدایت را که برترین علم معرفت باید از قرآن بگیریم، تربیت را باید از قرآن بگیریم. اون تایی که دو تا دیدگاه هست، یه دیدگاه حد اقلی، یه دیدگاه حد اقلی. دیدگاه حد اقلی میگه که قرآن برای هدایت و تربیت بشر نازل شده، بنابراین مرجعیت علمی قرآن در محدوده برداشت هدایت و تربیت از قرآن. ما باید مسائل مربوط به هدایت را، امور مربوط به هدایت را و تربیت را که موجب سعادت زندگی دنیا و آخرت میشه، فقط باید این را از قرآن بگیریم، چون قرآن کتاب هدایت و تربیت. قرآن نیامده که برای ما مسائل فیزیک و ریاضی و شیمی حل کنه، قرآن نیامده که برای ما مسائل پزشکی را حل کنه، ما در برای هدایت، ما در برای تربیت، برای از ما انسان بسازه. این نگاه باعث میشه قرآن تنزل پیدا کنه به یک مرجعیت حداقلی در محدوده برداشت و استنباط مسائل مربوط به هدایت به تربیت. فقه را، کلام را، اخلاق را روید از قرآن استفاده بکنیم در اینکه انسان بسازه، محدود بشه. یه مرجع حداکثری وجود داره. بعضی آمدن گفتن که مرجعیت الان چیزی که در دفتر هم دوستان رو میکنن، چهار محور برای مرجعیت درست کردن و هم در معنای مرجعیت توصیه دادن، هم در معنای علم. گفتن هر علمی تو این چهار تا محدوده ما میتونیم از قرآن استفاده کنیم، به دست بیاریم، و با این نگاه مرجعیت دامنش حد اکثری میشه. این محورهایی که دوستان کار کردن روش، دو سال حداقل زحمت کشیدن، اینه میگن قرآن گاهی ممکنه مرجع استنباطی باشه. مرجعیت قرآن از نوع استنباطی، یعنی چه؟ یعنی میان مسائل علوم را از خود قرآن در میارن، احکام فقه را از قرآن در میارن، اخلاق را از قرآن در میارن. این را میگیم مرجعیت استنباطی. دوم مرجعیت استکمالی. مرجعیت استکمالی یعنی چه؟ یعنی علم رفته مثلا علوم انسانی، روانشناسی، روانشناس داریم رفته تحقیق کرده در دانش روانشناسی، یک نظریه ای استخراج کرده، بعد میاد مراجعه به قرآن میکنه، با آیات قرآن نظریهش رو تکمیل میکنه، با کمک گرفتن قرآن نظریهش تکمیل میشه. این رو میگن مرجعیت استکمالی. سوم مرجعیت استلهامیه. یعنی من نه قضایای علم را از قرآن در میارم، نه نظریم را کامل میکنم، بلکه من قرآن میکنم دوباره تفسیرم نیستم، با قرائت قرآن یک مسائلی به ذهن من الهام میشه و این الهام هایی که از قرآن میگیرم مقدمه میشه، من برم این الهامات را دنبال کنم و باعث توجیه علم میشه. این میشه مرجعیت استلهامی. و چهارم مرجعیت حکمیتیه. مرجعیت حکمیتی یعنی اصلا من از قرآن نمیتونم، من میرم در عالم خارج تحقیق میکنم، تجربه میکنم از طریق تجربه های مصاحبه یا تجربه های میدانی، تحقیق میکنم یه دانشی را به دست میارم. حالا برای اینکه ببینم این دانشم درسته یا نه، مورد تایید قرآن هست یا نه، دانش را من با عقل و تجربه به دست آوردم. میخوام ببینم قرآن تا چه اندازه پشتیبانی میکنه این نظریه من رو، این دانش من رو. میخوام با قرآن مراجعه میکنم، دانشم را عرضه میکنم به قرآن، قرآن را داور قرار میدم، حکم قرار میدم برای دانشم. ببینم آیا میشه تاییدی از قرآن داره این به دست آورد. اینو میگه مرجعیت تحکمیتی. خب با این توسعه‌ای که در مرجعیت داریم و توسعه‌ای که در علم داریم، همه علوم، هم از علوم الهیاتی، علوم دینی، علوم تجربی، علوم پایه مثل شیمی و اینا، علوم طبیعی، علوم کیهانی، اگر که علم را به اینها توسعه بدیم، مرجعیت هم توسعه بدیم، این میشه مرجعیت حد درست داریم. حالا ما در موضوعی که خدمت شما هستیم میخواد بگیم که اگر ما چند معنایی را در قرآن بپذیریم، یعنی موافق استعمال لفظ در بیش از این معنا بشیم، ما اینجا میتونیم مرجعیت، یعنی این پذیرش چند معنایی در قرآن، استعمال لفظ در بیش از این معنا در قرآن، این کمک میکنه ما بریم به سمت مرجعیت حد اکثری، از مرجعیت حد اقلی فاصله بگیریم و بتوانیم علوم و دانش‌های بیشتری را از قرآن به دست بیاریم. تو هر چهار مرحله استنباط و استکمال و استلهام و اهمیت، تو هر چهار تا به ما کمک می‌کنه. حالا گاهی کمتر کمک می‌کنه، گاهی بیشتر. خب این بحث ماست. ادعای ما در این بحثی که ارائه دادیم و در مقاله‌ای که قبل از این من نوشتم، ادعای ما اینه که ما طرفدار چند معنایی در قرآن کریم هستیم و معتقدیم چند معنایی، یعنی پذیرش چند معنایی، موافقت با استعمال لفظ در بیش از معنا، این یکی از مبانی مرجعیت حد اکثری قرآنه. حتی دنبال مرجعیت حد اکثری قرآنه باید این چند معنایی را بپذیره و بتونه که استفاده بکنه از این دلالت‌های چندگانه قرآن برای مرجعیت علوم. این مورد ادعای ماست. درسته از قدیم همین بحث مطرح بوده، من پیشینه را وارد نمیشم، فقط اینا از اونم به شما بیشتر علمای، یعنی فقها و علمای اصول برخلاف تصور میان ماها موافق استعمال لفظ بیشتر به معنا بودن. من یک دور تاریخچه این بحث را از صدر اسلام تا زمان حاضر، هم در اصول فقه، هم در اصول فقه اهل سنت، هم در تفاصیل تاریخش را استخراج کردم و در این کتاب چند معنایی حدود 15 سال پیش منتشر کردیم. ما یافتیم که بیشتر فقها و اصولیان ما موافق استعمال لفظ در بیش از یک معنا هستند. خب اون چیزی که الان من باید روش تمرکز کنم اینه که قصد دارم بیشتر بحث بکنیم، آن است که ما گونه‌ای از چند معنایی را به شما معرفی کنیم و نشون بدیم چطور ما از یک آیه میتونیم پیام‌های بیشتر، معارف بیشتر، احکام بیشتری استنباط کنیم. بذارید باز یه نکته اینجا افتاد از قلم دیدم، این چند معنایی یک آثار و فوایدی هم داره که فهرست‌وار اگر بخوام عرض کنم، اگر ما چندایی را بپذیریم، یکی از آثارش کشف جنبه های جدید از اعجاز بیانی و هنری قرآنه. این اولین سمده بحثه. چند پذیرش چند معنایی ما را در مقابل قرآن و عبارتهای قرآن متحیر میکنه. چقدر قرآن هنرمندانه و زیبا کلمات را به کار برده که بیشترین معنا را به ما افاده بکنه. دومین فایده چند معنایی کمک میکنه به ما برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون عصر و مسائل مستحدثه. ما اگر چند معنایی را بپذیریم، بهتر میدونیم به مسائل جدید از قرآن پاسخ بدیم. و سومین اثر و ثمره چند معنایی هم نوشتیم گستره دامنه مرجعیت ابن قرآن که الان داریم بحث. اما محورها، ببینید ما یک گونه از چند معنایی اینه که یک واژه در یک آیه به کار رفته باشه بر بیش از یک معنا دلالت کنه و بین معانی هم رابطه باشه، یعنی بین دو تا معنا یه رابطه، مثلا هر دو تا مصداق یه معنای کلی تر باشه. مثال بزنیم برای شما، در آیه سوره روم فکر می‌کنم 21 آیه روم هست، خدای متعال فرمود و من آیات این ان خلق لكم من انفسكم از واجن لتسکنوا الیها، یکی از نشانهای خدا اینه که از جنس شما برای شما همسرانی آفرید که در کنار اونها آرام بگیرید و بین شما محبت و رحمت. این کلمه ازواج جمع زوجه، زوج دو تا معنا داره، یک زن، دوم شوهر. در زبان عربی در بعضی لهجه ها به مرد میگن زوج، به زن میگن زوجه، عبیره تمیم. در حجاز به مرد میگن زوجه، به مرد میگن زوج، به زن میگن زوج، به هر دو میگن زوج. در قرآن لهجه حجاز به کار رفته، خدا هم برای زن هم برای مرد زوج به کار برده، برخلاف فقه که به مرد میگه زوج، به زن میگه زوجه، کمش میشه زوجه، تعدد زوجه. خب در قرآن به هر دو میگه زوج. حالا در این آیه روم خدا کلمه ازواج به کار برده، مرحوم علامه طباطبایی میگن در این آیه مراد ازواج همسر هم شوهر. ببینید چرا من میگم دو تا معنا، به خاطر اینکه در بعضی از آیات کلمه ازواج به کار رفته فقط منظور زنا است، شامل مردا نمیشه. پس ما همه جا نمیتونیم ازواج بگیم و شامل همزن هم مرد بشه، فقط شامل زن قریب. مثلا در آیات عده میگه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن، مردایی که از دنیا میرن همسر میگذارن، همسر بار چهار ماه در روز عده نگه میداره. خب عده فقط مخصوص زنه، مرد عده نداره. ازواج تو این آیه این زن، زن در آیه روم خدا آیه را طولی آورده که هم قابل تحقیق بر مرد باشه هم قابل تحقیق بر زن. حالا این دوتا زن و مرد زیر یک معنای جامعه تر میاد که همسر باشه. ما میتونیم زوج رو همسر این معنا بکنیم و زن هم یک مصداق قرینیت، زن قرین مرد، مرد قرین زن. درست؟ یعنی این دوتا مصداقی میشن برای معنای کامل تر جامعه تر، ولی هر کدوم از اینها یه معنا، اون یه معنا اون رو نیمه. یا یه مثال دیگه برای شما بزنم، چون مباحث مربوط به علوم انسانی عرض می‌کنم، این بحث در مورد روانشناسی و خانواده یه آیه ازواج مهمه، مورد استناد ما. ببینید در بحث‌های جامعه شناختی ما الان با تعجب فرهنگی مواجهیم، مراجعه به قرآن می‌کنیم. خدای متعال در سوره اعراف آیه 127 می‌فرماید که وقال الملأ من قوم فرعون اتخذوا موسى وقومه لیفسدو فی الارض و یندر که به آلیه تک قاله، قاله یعنی فرعون، سن و قتل و ابنائه هم و نستحیی نسائه هم، من به زودی پسراشون هم میکشم، دختراشون هم زنده نگه میدارم. 80% 90% مفسران و مترجمان آیا را اینطور معنا کردن، نو قتل و ابنائه هم یعنی پسرای بنی اسرائیل را سر میبرن، دختراشون هم زنده نگه میدارن. نستحیی از استحیا به معنا زنده نگه داشتن. خب ما میگیم که این کشتن به معنا سر بریدن یا زنده نگه داشتن یک فرد یه معنای قتله و یه معنای استحیا. استحیا یه معنای دیگه هم داره، حیای دیگری دار، مثلا دیگه حیا داشتن، استحیا به معنای حیا داشتن هم هست. بعد میگن حیا زدودن هم معنا میده، نستعیی ما حیاشون رو میگیریم، حیاشون رو میگیریم. نو قتل هم میگن که فقط به معنای قتل سر بریدن نیست، اگر شما اندیشه یک نفر رو ازش بگیری و یک اندیشه فاسدی بهش تزریق بکنی این هم قتله. قتل فقط قتل نفس و جسم نیست، قتل فکر هم میشه در برش قتل گفت. همونطور که در اون آیه شریفه فلین ذر انسان و ایلا تعامه، امام معصوم تعام را بردن به علم رو معرفت، فقط محدود به تعامه خوردنی نکردم، اینجا قتل همینه. و بعضی از مفسرین با این نگاه مبسته مدن آیان اینطور معنی کردن، گفتن که فرعون که گفت سن و قتل و ابنان هم و نستحلی نسال هم، یعنی ما اندیشه دینی اینها را، اندیشه اصیل اینها را میگیریم ازشون که دیگه فکر نکنن، فکر درست خوب نکنن. و نستحلی نسال هم و حیا را از دخترانشون میگیریم تا تو جامعه فساد قانونی میشن، مبتلا میشن. خب وقتی این آیه را میان بهتر در روزگار جدید توسعه و تعمیم میدن، این آیه را در مسائل روز و پاسخ بود به مسائل، یعنی برای مبارزه با هجوم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی، از این آیه مدد میگیرن، یعنی یه برداشت دیگر از آیه میدن. حالا هر دوتا معنا هم زیر معنای قتل میاد. ما اگر قتل را ازاله حیات معنا بکنیم، از میان بردن معنا بکنیم، یه مصداقشون میشه، مصداقشون میشه. خب این یه درقم چند معنای بله آخری کار میشه. من مثالهای متنوعی از این چند معنایی استنباط جمع کرده بودم که فقط دو تا تونستم به شما بگم. در یک بگم وقت من تمامه، سعی میکنم در پنج دقیقه من دو سه تا مثال دیگه بزنم که این باب چند معنایی باز بشه. اون وقت باب که باز شد در چارچوب قواعد صحیح تفسیر، هر پژوهشگر امروزی میتونه با نگاه چند معنایی بره سراغ آیات و از آیات پیامهای بیشتری بگیره. یه نوع چند معنایی داره که ما دو تا معنا از یه واژه میگیریم، بین دو تا معنا هم هیچ رابطه‌ای نیست. الان مشترک معنوی بود، موارد داریم که اصلا مشترک معنوی نیست. مثل اصلا صيغه امر ببینید، در سوره نور بفرماید و انکه هل ایام انکم، انکه هل یعنی به ازدواج در بیارید بی همسران را. این صيغه امر انکه هل دلالت بر وجوب میکنه یا با استحباب، یا در آیه وضوء بفرماید که اضافه تا ملسلات فقصد و وجود اکم، امر فقصد و دلالت بر وجود میکنه استحباب. ما دو تا پیام برداشت میکنیم، میگیم امر فقصد و دلالت میکنه بر وجود وضوء گرفتن، داره کسی که از خواب ما شده میخواد باعث نماز، یا وضوءش وضوء نداشته میخواد سه باعث نماز، این دلالت بر وجود میکنه. اما اگر کسی وضوء داره، شما ظهر وضوء گرفتید آمدید اینجا، الان اذان مغرب میگن میخواید دوباره برید نماز مغرب، امر فقصلو میگه الان وضوء داره شما مستحب، داره شما چی میشه؟ مستحب. ما دو تا پیام از فقصلو اینا که میگم حدیث از امیرالمومنین داریم. یا مثلا در آیاتی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه، بعضی از جامعه شناسان قوزبی امروز ما میگن آیات امر به معروف و نهی از منکر نسبت به واجبات واجب امر به معروف، نسبت به مستحبات مستحبه. یعنی از امر به معروف دو تا معنا برداشت میکنه، یکی وجوب دیگه استحباب. انکه هل ایاما منکم و صالحین برای پدر مادر واجبه، فرد بی همسر را، کسانی که نزدیک به فرد بی همسر را، اینا واجبه با ازدواج بدن اون را اگر میتونن، اما برای افراد دیگه در جامعه ایش امر مستحب. اینا که میگن با دکتر جامعه شناس آقای دکتر بستان که جامعه شناس معروف حوزه ما، از افتخارات حوزه ما، ایشون در کتاب فقه اباحه جنسی از انکه رو دوتا معنا برداشت کرده. اینا مبتنی بر چند معنایه. یه مثال دیگه هم من از قرآن بزنم برای شما و دیگه حالا اگر فرصت شد من در ادامه این درسته هستم برای مثال های بیشتر. ببینید این آیه را من آدرسش یادداشت نکردم، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فیکم فصله هشت رو باشه. در ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن، این آیه در سیاق آیات فیه، فی یعنی غنایمی که بدون جنگ به دست پیامبر بیفته، خدا میگه که این مال پیامبره، هرچی پیامبر بدون داد بگیر بگیرید، هرچی هم نداد اعتراض نکنید، شما حق در فی ندارید، چون بدون اینکه اصل بتازید دست به شمشیر بزنید، این غنایم دست شما آمده. این شکلی حالا محققان ما، فقهای ما این آیه را از سیاق میارن بیرون، میگن آقا این آیه درسته که در باره فی نازل شده، در سیاق آیات مربوط به فیه، ولی خارج از سیاق هر چی که پیغمبر به شما میدهد و میفرماید باید بپذیرید و قبول کنید، و هر چی هم شما را نهی میکنه باید نهی پیغمبر رو بهش عمل کنید. داخل سیاق یه معنای محدود میده، خارج از سیاق یه معنای موسط میده، که اون معنای سیاقی یه مصداق میشه برای این معنی. ما ده ها آیه داریم که همین برداشت های مختلف میشه. خیلی جالبه مثلا این آیه را همه شنیده دیا بنی آدم خضو زینت ها منده خود مسجد. الان ما بکنیم آیه را معنا کنیم، بگیم وقتی مسجد میرید لباس تمیز میشید و برید مسجد، زینت خودتون را بردیرید، یعنی تمیز آراسته برید مسجد داره نماز. در حالی که این آیه چند تا معنا میشه ازش برداشت کردیه. کسی که نماز گذاره میخواد نماز بخونه باید عورتین خودش را با لباس بپوشونه. اصلا این آیه بعد این نازل شد که هر کس که میره طواف بکنه، طواف خانه خدا، حق نداره برهنه طواف کنه، باید زینت خودش که لباس باشه این دور خودش ببیچه، برهنه حق نداره طواف کنه. اصلا این آیه برای این نازل شده در سوره احرام، سبب نزولش این بوده. طواف عریان ممنوع، فقها میگن نماز عریان هم ممنوع، مثلا اینکه لباس نداری یه احکام خاصی داره نشسته نماز بخونی. خب پس زینت اینجا لباسه، مسجد هم نماز که میخونید باید با لباس نماز بخونید. حالا یه حدیث داریم وقتی میخواید نماز عید برید غسل جمعه یا غسل روز عید انجام بدید با غسل برید نماز، ایمانو فرق کرد. در یه روایت دیگه امام معصوم دیگه مسجد ما اهل بیتیم، زینت هم اینه که شما با حال جنابت نیاد معذر ما، باید غسل بکنید پاک بیاد میشون. این ابو بصیر جنوب بود داشت میرم همه غسل بکنه، دید یه عزت شیعیان دارن میرن، تو کجا میرین؟ گفتن میرین معذر امام صادق زیارت کنیم مقارا. گفت منم با شما میام، بعد میرم همه غسل میکنم. رفت معذر امام صادق، امام صادق گفتن جناب ابو بصیر چرا غسل کردی با جنابت؟ مگر نمیدین خداوند فرموده است که حضور زینت ها منده کنید مسجد، تو باید بری غسل جنابت انجام بدی پاک بیار محضر ما. ببینید یه برداشت، ما نظیر این برداشت رو هم در روایات و هم در تفاصیل مفسران الا ماشاءالله داریم، که من دیگه وقت گذشت و باید وقت کنم یک سال هم میرم فرصتی دیگه شد نمونه های دیگه تحقیق میکنم خدمت شما. الحمدلله رب العالمین،
تقدیم و تشکر میکنیم از استاد ارجمند جناب طیب حسینی با ارائه بحث خودشون. خب ایشون ابتدا بحث ادبیات بحث رو منعقد کردن، چند معنایی رو مرجعیت و علم رو تفسیر تعریف کردن، تعریف رو ارائه دادن. در ادامه همون برای خیلی کلام دیگه جزئیاتش رو مطرح میکنم. دیدگاه های مرجعیت رو به دو دیدگاه حد اقلی و حد اکثری تقسیم کردن که قائل به دیدگاه حد اکثری بودن. در بحث فردی خودشون و ارائه خودشون ابتدا خب با پرش اصل چند معنایی، چون خود این که آیا ما میپذیریم چند معنایی رو به اختلاف هست، اصل چند معنایی رو پذیرفتن در بحث آیات قرآن، و بعد اینکه حالا چه آثاری در مرجعیت علمی قرآن یا همون اثرگذاری معنادار قرآن در علوم داره، ایشون باید بودن که هر چقدر حالا ما بحث پذیرش چند معنایی رو داشته باشیم میتونیم به سمت مرجعیت حد اکثری بریم و صرفا در مرجعیت حد اولی نباشیم. در ادامه گونه های این بحث تاثیرگذاری رو با ذکر مثال بیان کنم. خب در ادامه در خدمت سرور ازمن حضرت دکتر اسلام مسلمی جناب آقای دکتر مستحمی هستیم، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی که به عنوان ناقد در این نشست ازشون بهره میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
الله
صلى الله عليه وسلم 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 الله عليه شما بزرگواران زمان در روی سندلی ها نشستید. البته از اون سال از اون زمان 21 سال سال 80 خدمت جنابای قاضی، جنابای اقبال، جنابای خاطری، اساتید خدا رو شاکر. تشکر میکنم از جناب استاد قیم حسینی که همیشه خیلی تشکر اینیت به حضور دوستان در این جمع کردم انشاءالله که هر همچی گفته شد و متقاعد شد عرضی رضای خداوند متعال مورد عنایت اهل بیت مورد توجه قرآن کریم قرار بگیرد. خب نسخه از مقاله جناب استاد چند روز قبل به دست بنده رسید، بسیار استفاده کردم. قبلا هم ما بهره ها برده بودیم از مطبوعات ایشون در حوزه واژه شناسی و بعضی دیگر حوزه ها، اما ساعاتی قبل نسخه دیگری دریافت که خیلی دیگرگون و دیگرگون و متفاوت بود با اون مسئله. من به نکاتی اصطلاحاً چند یادداشت کرده بودم ناظر بر اون مقاله، اما از اونجایی که علم بشری رو به کمال است و نوشته ها همیشه به سمت و سوی تعالی، شاید بسیاری از آنچه میخوام عرض بکنم در این مکتوب دوم اعمال شده باشه و پیشنهاداتی که مطمئنن اساتید دادن باعث ارتقای کار شده که هدف هم همین. اگر اجازه بدید من اینها رو بذارم کنار، ناظر بر گفته های جناب استاد نکاتی را هست. موضوع موضوعی است بسیار بایسته، اینجا حق ندارم ساده است میکروفون هم بیارم عرض سلام به خدمتون هایی که در فضای سامانه و مجازی خدمتشون هست. موضوع بسیار بایسته و شایسته مسئله مرجعیت علمی قرآن، هم با این دقت در این زاویه که مباحث واژه شناسی و به طور اخص مسئله چند معنایی که مسئله ایست پردامنه و پرحاشیه و پرپیشینه هم طوری گستاخر بگن نقششو در چند در مرجعیت علمی قرآن بررسی کردن. در اصل موضوع و اصل محور اصلی کرسیگی شرط شبهی نیست و بایسته و شایسته، اما اتقان کار منابع بسیار آلیست قابل استفاده است. خب از متخصصی هم چون جناب استاد قیم حسینی هم زادی غیر از این نمیدن. چند سوال برای من پیش آمده و چند ابهام دوست دارم از باب این که من مفضوزه بشه و در از جهل ها و نادانی ها کسته بشه سوال. اولا چون که مرجعیت علمی رو استاد فرمودن مقادر هم مندگار کرد و به اون چهار قسم مشهور تقسیم کردن، استنباطی، استکمالی، استفهامی و حکمیتی، یک تقسیمی هم به حد اکثری و حد اقلی داشتن که مرجعیت رو بعضی ها نگاه حد اکثری دارن بعضی ها حد اقلی. این
تقسیم به نظرم میرسه در حوزه حد اکثری و حد اقلی. یه وقتی ما ارضی نگاه میکنیم، یعنی آیا تمام ساحت‌های زندگی را در بر میگیرد قرآن یا نه، یا اینکه فقط ساحت آخرت رو، ساحت معنویات یا اصطلاحاً رابطه من و خودم و من و خدا رو فقط در بررسی میکنند، رابطه من و طبیعت علوم طبیعی، رابطه من و دیگران علوم انسانی رو بررسی نمیکنند. نگاه سکولاریست و نگاه جدایی دین از مسائل اجتماعی و مسائل دنیوی. اگر منظور از حد اکثری و حد اقلی این باشه مسئله استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، هیچ تأثیری به نظر میرسه در این موضوع نداشته باشه که من مجبور بشم این رو بپذیرم یا اون رو بپذیرم. شما چه منکر باشید چه قبول بکنید استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا رو، هم میتونید اون دیدگاه رو قبول بکنید هم این دیدگاه، هیچ تأثیری در این جهت نداره. اما اگر مرجعیت به معنای عمقی باشه، آیا میشود به جزئیات علوم هم در قرآن پی برد یا نه، فقط اهداف و مبانی و روش‌ها رو مطرح میکنه قرآن، روش‌های اقتصاد، مبانی روانشناسی، روش‌های تربیت، کلیات مطرح میکنه. اینجا میتونه یک گریزی بزنه مباحث استعمال اکثر از یک معنا، کمک بکنه که ما وارد جزئیات بیشتری بشیم، یعنی کمک. پس حد اکثری به این معنا اگر باشه درست، اما معنای قبلی و حد اقلی تقسیم که رایج هست و اصطلاح هم هست خیلی با پذیرش این مسئله، یعنی استعمال لفظ از اکثر از یک معنا تاثیرگذار. یه سوالی هم داشتم در مقاله برمودید مرجعیت علمی قرآن در علوم طبیعی، این هم برای من جالبه مرجعیت طبیعی بیشتر کار میکنم، مرجعیت علمی قرآن در حوزه علوم طبیعی رو. مسئله استفهام مبنا بودن پذیرش استعمال نظر از اکثر از یک معنا برای مرجعیت علمی قرآن. کلام استاد در مقاله دوسته جان این تعبیر رو دارن که اگر استعمال لفظ در از بیشتر از یک معنا پذیرفته نشه، سخن گفتن از مرجعیت علمی صحیح. حالا صفحه 6 و 12 مجموعه رو دارم، بذارید عبارت رو بخونم. شاید این نسخه قدیم رو، نسخه اخیر رو از کنم یک دو ساعته قبل در من رسید که اگر اصلاح شده بفرمایم که بفرمودم این بدون پذیرش این مبنا نمیتوان در باب مرجعیت علمی قرآن برای علوم مختلف دینی و غیر دینی به ویژه علوم انسانی سخن بود. اگه شما نپذیرفتید استعمال دفتر از دکتر معنا را، اصلا نمیتونی در مورد مرجعیت علمی سخن بود، در حالی که این گونه نیست. خیلی از افرادی که میگن نه یکی هست بحث و مرآتیت و بحث و نحن آخوند و دیگران رو بماند، همه مخوندیم و مکرر خواندیم، حالا فهمیدیم و نفهمیدیم بذاریم کنار، اما این اونایی که ممکنن یا قبول دارن هر دو گروه رو داره، اونایی که بحث مرجعیت علمی رو میپذیرن. این که مبنا باشه، دو سه جا تعبیر مبنا رو به عنوان یک مبنا برای مرجعیت علمی مطرح شده، استدلال میخواد از کجا میخواد مبنا؟ چون مبنا یه معنای خاص داره. مثلا اینکه بتوان از آیات قرآن، از نظم چینش آیات قرآن یه سری استفاده هایی کرد، شرطش اینه که من بتونم، مبناش اینه که ترتیب این سوره ها و آیات توقیفی باشه. یعنی اگه توقیفی رو نپذیرفتید از نظم سوره ها شما استفاده ای نمیکنید، اگه پذیرفتید میتونید، اگه نپذیرفتید نمیتونید، یعنی نفی اثباتی است. در حالی که این مسئله جهت پذیرش و عدم پذیرش صرفا در حال گسترشه، این مقدار مسئله دیگر در مثال هاست. مثال هایی که فرمودید دو مورد را، دو سه مورد رو الان فرمودید، یک مورد اصلا آیه ای که لا یزار رو کاتبون ولا شهیدون، لا یزار رو هم معلومه هم مجهوله،
اگه مجهول باشه یه معنا میده، معلوم باشه یه معنا، معلوم باشه یعنی که ضرر نزنن کاتبا درست بزنن، اگه مجهول باشه یعنی بهشون ضرر نکنه. سوال من اینه آیا این از باب استعمال لفظ در بیشتر از یک معناست؟ یا مثالی که الان فرمودید از یه نقتل و ابنا هم نقتلو، آیا این که به معنای قتل به معنای گرفتن حیات ظاهری است یا گرفتن اعتقادات است؟ آیا این از باب استعمال لفظ در از اکثر از یک معناست؟ فرمودی چند تا تقریر دارد، اما ظاهرا این رو به عنوان استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا حساب نمی کنند. مسئله داریم دوستان آگاه هم بس حقیقت المعنا، این که لفظ برای حقیقت معنا بس یعنی برای ازاله آن چیزی که مایه حیات بشه و به حیات ظاهری به جان هست، حیات باطنی به اعتقادات هست. موضوع له حیات آن است و موضوع له قتل گرفتن آن است. حالا این یه معنی کلی اینجا این مصداق داره اونجا اون مصداق داره، اینا مصادیق اون معنای آن هستن. در استعمال لفظ در از اکثر از معنا آن بوده که ما اساتید آموختیم، شاید ریان استاد هم در اقتدار مقاله ناظره و این مسئله است، اینه که دو معنایی که نشود جمع کرد یا یک معنی کلی رو بر اون نهاد. به سال بزنم کتا ولی عرضه بعد دارکه ده ها ده هده ده ملعب شیش هفتا معنی به معنی کندن، به معنی ترکاب کردن، به معنی گیر کردن، به معنی گسترش دادن. این چند تا معنی رو داره دیگه، این چند تا معنی رو داره. ما میگیم آیه ولی عرضه بعد دارکه ده ها ده ملعب این چند تا معنی رو با هم داره، یعنی یک جریان و یک سیر رو داره معانی مختلفی است. نمیگه فقط یک آقا ده ملت هم گسترش زمین در برای کنده شدن از خورشید هم هست، برای گیر شدن هم این اگه از این گونه مثال ها یا زوج رو که برمودی هم به معنی مرده هم معنی زنه، نه برای قرین هست این معنی عام میداره، اونی که زوجشه، اونی که مکمل است، اونی که قرینه. حالا قرین مرد زنه، قرین زن مرده، این گونه نیست که برای اون جداگانه بسوده باشه، برای این جداگانه بسوده باشه، و حالا یه معنی بگیم هم در این اراده شده معنا هم در اون اراده شده. یا این که فرمودید استحباب در وضوع، آیا این که من از این آیه برای کسی که محدث است آیا بود اول محدث بوده که شده محدث، حالا آیا برای اون شخص واجبه و برای کسی که وضو دارد مستحبه، آیا این درداشت به خاطر استعمال لفظ بیشتر از یک معناست یا استحباب؟ من از روایت میفهمم، اگر روایتی نیامده بود بگوید که وضو بر روی وضو نور علی نور و مستحبه است، شما میتونستید بگید حکم به استحباب بکنید، بگید نه این از این معنی این لفظ معنی بشه. این درداشت و این گستره که در این معنا من در این معنای وضو میدم و به قول مرحوم سلوی آرام امر به وضو، این توسعه به خاطر استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا نیست، بلکه به خاطر اون روایت شاهدش هم که روایتی نداشتیم هیچ کس نمیتونست بگه که آره حالا تو وضو داری وضو داری مستحب بود، نه اسراف کار بیهوده است. اما که حالا قول مرحوم اگر نگوییم بهتر و مسئله حالا اینجا من خلاصه بکنم صحبتم رو، نکات رو یادداشت کردم. پس صحبت ما در این است که مبنا بودن برای ما اثبات نشد، مبنا باشه، مبنا یعنی اگر بود هست اگر نبود این، اما در توسعه و گسترش که در جای مقاله دوم الان یه لحظه نگاه کردم دیدم پررنگتر بهتر شده، این قابل پذیرشه. گسترش هم به این معنا که قدرت بهره‌گیری از قرآن رو بیشتر دارم. من اگر اونجا یک برداشت میکرد خواستم اینها همین قدرت هم از باب آیا ببینید واقعا به دلیل استعمال لفظ در از اکثر معناست یا کسی منکر است، یه وقت میگید اصل قضیه رو منکرم که آقا استعمال لفظ درست هست و درست نیست، این مجال این بحث اینجا نیست، این مفروض ما که من که بعدم موافق هستم و کاش اینجا کسی آمده بود که مخالف بود در این استعمال اونجا بحث شد، البته خب اون دیگه موضوع بحث نبود. در بحث ما این رو مفروض گرفت جزء پیشفرزهای باست که استعمال نفت درسته. حالا بکنم که این که درسته تحصیل گذار هست و تحصیل گذار نیست، گذار برام بودم در گسترش. هم بگم قطعا آیا در گسترشه؟ آیا کسی منکره؟ کسی که میپذیره استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا رو مشخصا میگه که آره من قبلا اگه یه معنا برداشت میشد الان میشه معنا دوم هم برداشت کرد، یعنی نمیخوام بگم در یه ایستا، اما آیا منکری داره که اصل رو پذیرفته باشه اما اینکه کارآمدیش رو نپذیرفته باشه و توسعه دادنش رو نپذیرفته باشه ظاهرا اینگونه نیست. اما راه خیلی مسیر ما رو بازتر و هموارتر میکنه که ما میتونم فرصت من به پایان رسید. نکات دیگر رو با گذار میکنید به مجالی دیگر، اما بهره بردم استفاده کردم فراوان از نوشته جناب استاد و جای کار اونجا خوبه، زمان ما کمتر این پرسیده بوده جناب دستبان فراز هم زمان شیخ نیست دارن 20 ساله قبل و این همت دوستان آموزشه که این نشست ها فتح بشه و احساس بکنن که حرفا همیشه قابل نقد هست مگر اینکه وقت باشد و محصول بکنه.
تقدیر رو تشکر میکنیم از جناب حضرای مستحقی که نکات خودشون و ملاحظات خودشون رو در مورد این بحث نشست و موضوع ارائه دادن. خب اگر دوستانم حاضر در جلسه نکاتی دادن خیلی کوتاه در خدمتشون هستیم. اینکه اگر شما دوستان از مجازم چند نفر چند سوال داشتن رو اینا رو من خیلی کوتاه، یکی از عزیزان پرسیده که آیا چند معنایی تفسیر چند معنایی منجر به تفسیر برای نمی‌شود. این یکی از عزیزان سوال کردن. یکی دیگه از عزیزان سوال کردن که آیا همه فعل‌های امر رو در مثال که زدید آیا میشه به وجوب واجب و مستحب هر دو معنا کرد یا نه. اینم یک سوال. یک سوالی که سوال خود بنده هم بود این بود که آقا جان پرسیده شده اینه که ما جامعه از قرآن رو یا مذهبی قرآن رو سه دیدگاه در موردش داریم، حداقلی و حداکثری و اعتدالی. حالا شما به دو معنا منحصر کردید، بحث اعتدالی چیست؟ و دوستان دیگه هم اگر سوالی دارن در خدمتشون هستم. بفرمایید. 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 بفرمایید.
من
دارم اون دنبال اراده بیتیه اراده میخوام. حالا من چه سوالی دارم؟ بیانات روی طیب حسینی با صلوات بر محمد و آل
محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرج.
تشکر میکنم از ناقد محترم جناب آقای دکتر مستلهمی و همینطور دوستانی که اظهار نظر کردن. من پیش از این از دیدگاه‌های جناب مستلهمی بهره گرفته بودن، این مقاله‌ای که یاد کردن ازش و برای همایش مرجعیت من ارسال کردن، اونطوری که من فهمیدم یک ارزیابش خود آقای مستلهمی بوده و در اونجا ایشون اشکالات خیلی خوبی مطرح کرده بودن که من از اول هفته یعنی از شنبه تا پیش از آمدن امروز به جلسه مشغول اصلاح مقاله و اعمال نظرات ایشون بودم. این نسخه که برایشون فرستادم فکر نمی‌کردم که ایشون نمیدونه که من میدونم ایشون داور بود. فرستادم که بدونم من اینا رو اصلاح کردم تا توجهشون رو به اشکالات جدید تر جلب کنم که الحمدلله دو تا اشکال قبلی امروزشون مطرح کرد. هدفم هم همین بود که بگم اشکالات قبلی شما رو من اصلاح کردم، خیلی شما روی مقاله متمرکز نشید، برید رو محتوا و این دیدگاه را تا اونجایی که میتونید به چالش بکشید تا باعث تقویت میشه. من هم قبل استفاده کردم، هم اشکالات امروزشون استفاده کردم و تلاش میکنم برای کامل‌تر شدن این مقاله و این دیدگاه. اما دو سه تا سوالی که مطرح شد که کوتاه‌تر از سری جواب بدم برگردم به اون نکته. اون صیغه های امر که جناب استاد دهقان اشاره کردن، ما وقتی که استعمال الفاظ در بیشتر دید معنا میگیم، لفظ امر است، هیئت کلمه یا ماده کلمه است، هم ماده هم هیئت هر دو را مورد بحث قرار دادیم. همه کسانی هم که امروز بحث چند معنایی رو مطرح میکنند هر دو را مطرح میکنند، هم در اون حوزه هم در این حوزه. من مثال های متعددی هم اینجا آوردم، در کتاب چند معنایی هم آوردم. کتاب چند معنایی در حقیقت رساله دکتری من بود که در سال 1383 از اشتفا کردم. اونجا هم پیشینه را، هم دلایل موافقان را، دلایل مخالفان را آوردیم، گونه های مختلف چند معنایی آوردیم. یه فصل را اختصاص دادیم به روایات اهل بیت، تعدادی روایات اهل بیت را به عنوان پشتیبان آورده. اونجا کامل بحث شده، دوستانی که علاقه دارن میتونن این بحث را در اونجا هم دنبال کنن. البته توی این 20 سال خب من خیلی مطالعه کردم و دیدگاه هم پخته‌تر از قبل شده، تعدیل شده تدریج، ولی در هر صورت اون صیغه ها هست. و عرض کردم یکی از دوستان مطرح کردن که ما با کمک روایات این چند تا معنا رو میفهمیم. روایات کلیدن برای ما، به ما راه را یاد میدن. درسته ما از روایات فهمیدیم، ولی محدود به روایات نیست. مثلا آقای دکتر بستان که در کتاب اخیرشون اعتاب جنسی، در دو جا من دیدم به صراحت صیغه امر را هم بر حمله بر وجوب میکنن، هم حمله بر نرد میکنن. ایشون هیچ روایتی پشتوانه نمیادن، منتها از محتوا میفهمن. از این که ما امر به معروف کی میگیم واجبه؟ زمانی که معروفمون هم واجب باشه، حق لباله رو میگیم. دیگر معروف ما مستحب باشه، ما چه حقی داریم مردم را به مستحباتی که خدا واجب نکرده ما امر کنیم؟ ایشون از این تحلیل عقلی به این نتیجه میرسه که پس امر معروف در باره مستحبات، مستحبات هم معروف هم، اونم امرش میشه مستحب، واجب نیست. خوبه ما دیگران رو به بعضی از مستحبات امر کنیم که باعث محیط زیست بهتر میشه، خانواده مثلا بهتر میشه، یا بعد اخلاقی تر میشه، به اخلاقیات هم که واجب نیستن امر بکنیم. این با تحلیل عقلی رسیده، روایات ما راه رو یاد. پس این هم روایات خیلی نقش دارن. ما اصلا اصل این نظریه داشت مطرح کردیم، ما از روایات الهام گرفتیم که تقویت کردیم، نه از اصول. این هم گفتم، بازم تأکید میکنم، بیشتر مفسران و فقها یا بحث نظری کردن یا بحث نظری کردن موافق این استعمال هستن. حالا دو تا اشکال خیلی مهم جناب آقای استاد همین مطرح کردن که من یکم به اونها بپردازم. یه سوالی هم مجازی مطرح کردن، آیا چند معنایی منجر به تفسیر بهایی نمیشود؟ چرا میشود؟ به همین دلیل باید ما قاعده را رعایت کنیم، باید تمام قواعد صحیح تفسیر را به کار ببریم. در چارچوب قواعد تفسیر باید دست به توسعه معنا بدیم بزنیم، و الا حتما منتهی به تفسیر بدعی میشه و ممنوعه. هر چند معنایی را ما هر نوع چند معنایی را مجاز نمیدونیم در قرآن، باید قاعده مند باشه. اون دیدگاه اعتدالی هم که گفتن درسته، من هم قبول دارم دیدگاه اعتدالی طرفدار بیشتر، من خودم هم طرفدار دیدگاه اعتدالی هستم. دو تا رو به صحت اقل یا حد درصدی از باب دو طرف من گفتم که اهمیت بیشتری داره. اما ببینید آقای مستر همین مبنا بودن رو مطرح کردن. مبنا بودن چند معنایی برای مرجع حد درصدی که بنده گفتم نمیتوان بدون پذیرش چند معنایی قائل به مرجعیت حد اکثری شد. این اشکال را ایشون به مقاله کرده بودن، من اصلاح کردم نمیتوان را به سختی میتوان رو یکم تعدیل کردم. اما مرجعیت حد اکثری نسبیه، حد اکثری نهایی داریم که بعضی معتقدن و ما قبول نداریم، بعد بگیر صد درجه است. ما میگیم این چند معنایی در گسترش مرجعیت به سمت حد اکثری این تأثیر داره. مقصود من از مبنا بودن چند معنایی برای مرجعیت حد اکثری یعنی از این که از حد اقل بریم به سمت حد اکثر، از اعتدال هم عبور کنیم. هرچه این چند معنایی را پخته‌تر و قوی‌تر و قاعده‌مندتر بتونیم اجرا کنیم، ما میتونیم به مرجعیت حد اکثری به سمت مرجعیت حد اکثری بریم. اما نمیخواد بگیم که الا بلابد فقط چند معنایی، نه، چند تا معنای دیگر هست که من در اینجا یادداشت کرده بودم. مثلا یکی دیگه از مبانی چند معنایی برای حد اکثری توسعه در معانیه، اونم باید داشته باشیم. یکی دیگه از مبانی حجیت انواع دلالت هاست. ما دلالت مطابقی داریم، تزمانی داریم، تو منطق التزامی داریم، در منطق و اصول فقه التزامی بیان میگن، غیر بیان میگن. بیان داره به معنای عام، به معنای خاصه. در اصول فقه منطق داریم، مفهوم داریم، دلالت قیاس و اولویت داریم، دلالت اشاره داریم، دلالت اقتضا داریم، انواع دلالت ها داریم. ما برای اینکه مرجعیت حد اکثری را یعنی بریم به سمت حد اکثر تر کردن مرجعیت علمی قرآن، نه اون نهایش، هرچه این دلالت ها را حجیت بیشتر بهش بدیم و قائل منتر کنیم، به مرجعیت قرآن توسعه بیشتر دادیم. این توسعه بیشتر مد نظر ما هست. حالا من مجدد مقاله رو نگاه میکنم، اگر تعبیرها این رسانه بودن تعبیرها ما تعدیل میکنم. پس مرجعیت حد اکثری نسبیه و ما میخواییم بگیم که پذیرش چند معنایی و اون دو تا معنای دیگه، حجیت انواع دلالت ها، توسعه در معنای کلمات و خودش زیر مجموعه چند معنایی میتونه باشه. مجموع این مبانی برای کسی که دنبال مرجعیت حد اکثری هست، اینها خیلی اهمیت دارن. چه به زبان بیاره چه به زبان نیاره، ناخودآگاه میره به سمت چند معنی. این نکته هم عرض بکنم. ببینید در باره چند معنایی که یه معنی جامع دارن، بگیم این مصداق و اون مصداق، الان دوتا دیدگاه، یعنی از قدیم دوتا دیدگاه بوده. اولین کسی که میگن چند معنایی رو مطرح کرد میگن شافعی بوده، قرن دوم شافعی، متوفای 202 یا 204. اما مرحوم سید عبدالله شعبر یک کتابی دارد به نام الاصول الاصلیه، اصول فقه را از روایات اهل بیت در آورده. این آقای شعبر، مرحوم شعبر، دانشمند شیعی، اصولی شیعی، مفسر شیعی، در کتاب الاصول الاصلیه چند تا روایت از امام صادق میاره تا بگه قبل از شافعی و دانشمندان اهل سنت این اهل بیت بودن که به چند معنایی و به استعمال الفاظ قرآن در بیش از یک معنا باور داشتن و اونا برای ما تفسیر کردن. این مرحوم های شعبر میگه. ببینید ما دو تا دیدگاه داریم. بعضی میگن که ما چند معنایی یا استعمال لفظ در بیش از یک معنا را فقط در باره کلماتی قبول داریم که دو تا یا سه تا معناشون با هم رابطه داشته باشن یا لازم ملزوم هم باشن. علایق مجاز بیش از 20 تا، بعضی گفتن 40 تا علاقه مجاز داریم. 40 تا علاقه مجاز هر کدوم بین دو تا معنا رابطه بود، یا نصادق یه معنای جامع‌تر بودن مشترک معنوی. فقط تو این دو تا حوزه ما استعمال لفظ قبول داریم. مرحوم استاد معرفت در تفسیر و مفسران جلد یک صفحه 98 کمان میکنن این دیدگاه رو مطرح کردن. استاد بابایی هم در قواعد و تفسیر یه جا مطرح کردن، گفتن اگر بین دو تا معنا رابطه رو ارتباط بود ما قبول میکنیم چند معنایی، اگر هیچ رابطه ای نبود ما قبول نمیکنیم. ما در کتاب چند معنایی گفتیم خواستیم دفاع بکنیم، استدلال آوردیم که اگر رابطه هم نبود ما اونجا هم چند معنایی را قبول داریم. ما تا دو تا شرط براش بیان کردیم که در کتاب آمده. خب این نکته اول بود که من جواب دادم. نکته اشکال دوم استاد مستلمی میمونه برای یه وقت دیگری که ما فرصت شده پردازیم و الان چه موعد اذان و نماز مغرب رسیده من بیشتر وقت شما را نمیگیرم. مجدد حضور گرم و صمیمانه شما به فعال شما در این جلسه که خیلی رونق دادید، همینطور از کسانی که از طریق برخط و فضای مجازی متصل شدن به این جلسه و حوصله کردن مباحث رو شنیدن، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. از مسئولان مرکز تخصصی تقدیم و مسئولان دفتر تبلیغات که حمایت کردن، پشتیبانی کردن از برگزاری این پرسی ترویجی به این جلسه علمی، از اونها هم تقدیر و تشکر میکنم. دیویشه رئیس پژوهشکده مرکز فرهنگ و معارف آقای یوسف مقدم و همکارانشون در میز مرجعیت علمی و فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب استفاده کردیم از برنامه تاجابه سید حسینی و همچنجای مستقنی در این نشستی که با عنوان امتحامی نشست برپا شد. جلسه ها در همینجا ختم کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی